ما جمهوری اسلامی ایران رو به زمین بزنیم و هزینه سنگینی رو وارد کنیم و اداره امور دولت رو هزینه شو به قدر بالا ببریم که جمهوری اسلامی ایران عملا در جا بزنه و متوقف بشه. اصلا یکی از اضلاع استراتژی پروژه دلتای آمریکاست. حالا شما گفتی سند امنیت ملی آمریکا،
بله،
ما هیچ موقع جنگ طلب نبودیم آقای دکتر حسینی، ولی این به هر حال توطئه ها، نه توهم توطئه، این توطئه هایی که ایالات متحده آمریکا از زمان ارسال مستشاران خودش آرتور میلسپو، مورگان شوستر و بعدم ارزم بزرگ در قالب کنسرسیوم و حالا قبلش بحث ارزم بزرگ هم کودتای 28 مرداد 32 که شما اشاره کردید و بعدش میاد ارزم به حضور شما در قالب حمایت مطلق و تمام عیار ایالات متحده آمریکا از شاه و رژیم پهلوی که آقای دکتر غلامرضا مهدوی، آقای دکتر پورنژادی در کتاب تاریخ معاصر به این اشاره میکنه حمایت ها چقدر بود. اصلا خود شاه هم در کتاب عقاریر خودش داره که کتابی رو من فکر میکنم آقای دکتر حسین ابوترابیان نوشته،
بله،
در خصوص پاسخ به تاریخ تألیف چیز کردن، ترجمه کردن همون، بله، کتاب و ماموریت. این همه حمایت کردن تا خروجی شد همون صحبتی که جیمی کارتر راجع به شاه اشاره میکنه که ما دیگه الان آیلند استیبل رو ما در ایران پیاده کردیم و محقق کردیم، جزیره ثبات رو. این همه حمایت، این همه توطئه، حالا بعد از انقلاب هم که دیگه به هر حال توطئه‌هاشون اگه ما بخوام به شکل حصری بگیم شاید اصلا حصری نشه، به قول آقای دکتر کامران غضنفری در کتاب خودش میشه غیر حصری، یعنی شاید هر چند روز یه بحران واسه ایجاد کنه.
درسته، بله.
خب الان ما تمام ادعاده اومده یکی از استراتژیک‌ترین نقطه منطقه رو عرضم به حضور شما درش مداخله کرد، اینترونشن کرده که بیاد اطرافش رو بگیره که ما ارتباطمون با دنیا قطع بشه، یعنی استراتژی کاملا آوانگارد. جالبه، حالا این استراتژی آوانگاردش رو خودشون میگن که آقا تا حالا جواب ازش نگرفته. چرا؟ چون موجب بالا رفتن هزینه رو دوش خودش شده. شما در افواه خودتون اشاره کرد، در کلام زیبای خودتون که،
بله،
ما باید امیدوار باشیم همون هزینه که برای ما ایجاد کرده این هزینه برای خود آمریکا هم ایجاد بشه. بله. اسکات ریدر افسر ارشد اطلاعاتی آمریکا و جان مرشایمر تئوریسین آمریکا بزرگ آمریکایی اشاره کرده که بحث نئورئالیسم تهاجمی رو داره جلو میبره که تا حالا اینا نتیجه نگرفتن، طرفی نبستن، بیشتر موجب هزینه شده. و اون ادعای گزافی هم که، بله، میکنن جمهوری اسلامی ایران تو بحث کاهش ذخایر نظامی خودش به مشکل خورده، ایران تونسته خودش رو ریکاوری کنه.
درست.
اما جان کلام کجاست؟ جان کلام در آرایش زیبای سیاسی امنیتی و نظامی است که رهبر رشیدمون شما اشاره کردید دوست عزیز مصحه گذاشت که در این آرایش ارزم بوده شما که چیدمان مسئولینی که به هر حال جدیدن به هر حال تبریک هم میگیم خدمتشون انتخاب شدن برای احراز مسئولیت شکل گرفته. من چند روز پیش شاهد بودم که آقای محسن رضایی دبیر جدید شما یه جمله رو گفت، ما شاید لازم باشه یه جایی به هر حال این رویکرد تهاجمی خودمون رو نشون بدیم. الان اومده اطراف ما رو با این پیش‌فرض فشار از بیرون، فروپاشی از بیرون،
بله،
که اومده این به هر حال گلوگاه رو بخواد فشار بده موجب شکلگیری نظریه و تئوری انقلاب انتظارات فزاینده در،
بله،
داخل بشه. به نظر من الان آقای دکتر حسینی، آقای دکتر شبلی‌بش، باید الان ما روندمون و رویکرد ارزم بازشون تهاجمی باشه، یعنی بریم تو دلشون همونطوری که پیش دستی کردیم. این پیش دستی یکی از ارزم بازش شما که ترفندهای آمریکا بود جنگ پیشین،
بله،
رفتیم اونجا اسالتی رو تو اردن زدیم و تو کویت زدیم و تو حالا منطقه زدیم. این اتفاق باید بیفته. چرا؟ چون چند سال پیش جنرال مکمولن فرمانده ارشد آمریکا در جنوب غرب آسیا اشاره کرد، گفتش که ما در نهایت باید منطقه رو واگذار کنیم به ایران، ابرقدرت جدید منطقه،
بله، و از اینجا از منطقه خارج بشیم.
آره، از اینجا بریم. حالا من پایان بخش کلامم اشاره به مردم عزیز ایران، این به هر حال بحث علمی هستش، ما بحث ایدئولوژیک مطرح نمی کنیم که بگین آقا به هر حال اینا چون وابستگان حالا شاید مثلا آقا شغلی باشن و وابستگان ارزم بازی جان سنفی باشن میان این بحث رو مطرح میکنن. مؤسسه خاورمیانه آمریکا و مؤسسات دیگه اتاقای فکرشون مثل ارزم به حضور شما که انترپرایز، مثل هاتسون، مثل مؤسسه رند،
بله،
مثل همین مؤسسه خاورمیانه، گفتم ما انقدر باید به ایران فشار بیاریم آقای دکتر حسینی که این ارزم به حضور شما یک جایی معطوف به نتیجه بشه و اغتشاش در ایران، بله، شکل بگیره. اگر اغتشاش شکل بگیره ما به نتایج دلخواه خودمون رسیدیم. حالا اون کشوری که اومده و میخواد کشور ما رو دوچار این وضعیت کنه، قطع و بالیقین هر عقل سلیمی
بله.
توصیهش به اینه که ما باید همین قضیه رو نسبت به خودشون ایجاد کنیم. من باز حالا یه زمینه پیوستی در پایان کلامم اشاره کنم، صحبت‌های همین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، بله در هاگ هیویت شو و در فاکس اند فرنز اشاره کرد ما آخرین ضربمون رو میخوایم به ایران بزنیم. ما نباید بزنیم آخرین ضربه شکل بگیریم، ما باید بزنیم تو دهن آمریکا، آمریکا رو از منطقه
انشالله. انشالله. خیلی ممنون بچه ها، تیتراژ اومدید یعنی خدافظی کنی؟ آقای شبلی وشو من چیکار کنم؟
من 10 ثانیه بگم.
بفرمایید.
10 ثانیه. آقای دکتر، به نظر من امریکایی ها آخرین ضربه که هیچ، تمامی توانشون رو زدن. اونها دیگه توان دیگه ای رو ندارن. شما یقین بدانید جز استفاده احمقانه از آخرین سلاحی که بالاخره کل دنیا رو در مقابلشون قرار میده و خیلی بعید و دور از ذهنه، اونا تمامی توان اقتصادی، تمام توان نظامی و سیاسیشون رو گذاشتن و خودشون رو دارن به این ادرار میکنن.
من گفتم باید از منطقه خارج بشن.
شکرم از هر دو مهمان محترم، آقای دکتر پازکرم و آقای دکتر شبلی بش، و از شما بینندگان و شنوندگان محترم که همراه برنامه امروز دور یک میز بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدارتون، همشهریان و هموطنان عزیزم. آقا خیلی لطف کردید دکتر، خیلی محبت.
روزتون بخیر شنوندگان رادیو تهران، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. اما ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای ابوذر صالحی، مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی برق منطقه تهران. یه گفتگوی قرار هست با ایشون داشته باشیم. جناب آقای صالحی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام بر شما سرکار خانم شهرامپور و سلام به همه شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر و نیکوید.
زنده باشید. ممنونم آقای صالحی. با توجه به گرمای هوا، توصیه‌ای اگر برای مردم تهران دارید بفرمایید، میشنویم.
بله، ما امروز روز خیلی گرمی رو در پایتخت تجربه میکنیم و مصرف برق به اوج خودش رسیده و ما متاسفانه به دلیل حادثه آتش سوزی که هول و هوش ساعت 12:30 در پست برق شهر قدس در جنوب غرب تهران اتفاق افتاد، ناشی از فشار و افزایش خیلی قابل توجه بار مصرفی برق،
بله،
بخشی از شبکه برق منطقه شهر قدس و مناطق اطراف اون دچار خاموشی شده. با تلاش نیروهای عملیاتی برق تهران و همراهی آتش نشانی تهران، هر یک به صورت کامل مهار شده و جای نگرانی نیست و هم اکنون عملیات فنی و تخصصی برای رفع آسیب وارده به پست و احیای تجهیزات و برقراری مجدد مشکل ایجاد شده و پایداری برق با جدیت ادامه داره. از شهروندان محترم شهر خود که این یکی دو روزه اونجا دچار محدودیت برق شدن و مناطق پیرامونی اون بابت خاموشی‌ها و اختلال ایجاد شده صمیمانه عذرخواهی می‌کنم و به شما قول خواهیم داد که تا حدود ساعت 14 نیمی از خاموشی 57 مگاواتی ایجاد شده که تقریبا منجر میشه به این که مناطق شهر قدس به صورت کامل در واقع دچار بی‌برقی شدن رو برطرف بکنیم و خب نیازمند همراهی و صبوری مشترکان هست. ما با درک کامل از وضعیت اضطراری که به دلیل گرمای هوا هست متعهدیم که با تمام تجهیزات و با تمامی امکانات و نیروی انسانی متخصص این حادثه رو برطرف بکنیم. اما از شهروندان عزیز هم تقاضا میکنم، از پایتخت نشینان گرانقدرمون و همینطور شهروندان منطقه البرز که با توجه به افزایش چشمگیری که در مصرف برق ایجاد شده، به خصوص در الانی که اوج گرما هست و ساعت اوج مصرف هست، حتما مصرف خودشون رو، مصرف برق خودشون رو به صورت جدی کاهش بدن. هر اقدام کوچکی که هر شهروندی الان انجام بده برای کاهش مصرف برقش منجر میشه که یک شهروندی در کنار گوشه این شهر برقدار بشه. ولو خاموش کردن یک لامپ حتما از در واقع دمای وسایل سرمایشی رو روی 25 درجه قرار بدید و اگر که کولر آبی دارید حتما از دور کند کولر استفاده بکنید. و از همه اینها مهمتر، الان که ساعت اوج مصرف هست و یک شهروندی تو این گرما واقعا بی برق شده و نیازمند تامین برق هست، به هیچ وجه شهروندان نباید از وسایل پرمصرف برقی مثل لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اتو یا جاروبرقی استفاده بکنن، چون این استفاده از این وسایل میشه به ساعت‌های پایانی شب و ساعت‌های کم‌باری موکول کرد. این اقدام مؤثر باعث میشه که همه ما در اوج گرما برق داشته باشیم، با هم همدل باشیم، همراه باشیم. ما هم در صنعت برق متحدیم که تمام تلاشمون رو به میدان بیاریم که همه مردم عزیز برق پایدار داشته باشن.
بسیار خب، برق مناطقی که دچار خاموشی شده فرمودید تا حوالی ساعت 14 برق خواهد گشت.
ببینید، نیمی از مشترکان تا ساعت 2 وصل میشن، چون ما حادثه آتش سوزی داشتیم و به هر حال نیروها رفتن آتش رو خاموش کردن و بخشی از تجهیزات خارج از مدار هست. ما 57 مگاوات اونجا خاموشی داشتیم، حدود 25 مگاوات از خاموشی رو از طریق مانور در واقع همکاران توزیع برق و همینطور جایگزینی پست برق تجهیزاتش انجام میدیم. نیم دیگر تا هولوش 6 و 7 بعد از ظهر طول میکشه، ولی ما خاموشی ایجاد شده رو یک ساعت در واقع گردش میدیم که مردم عزیز که چشم و چراغ ما هستن، عزیز ما هستن، دچار خاموشی طولانی نباشن. همین مقدار خاموشی رو اگر مردم همین الان همت کنن، یه یا علی بگن، بگن به احترام شهروندانمون، به احترام شرایط خاص کشور، من الان این اتاق رو اصلا لامپاش خاموش میکنم. اگر واقعا میتونید به جای کولر از پنکه استفاده بکنید، مطمئن باشید که یک شهروندی الان میتونه برقدار بشه و این خوشحالی در شهر میچرخه و این حس همراهی و شادمانی حتما ارزشمنده.
بسیار خب، ممنونم، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. امیدوارم که هر چه زودتر این مشکل رفع بشه. باز هم مردمان ایران زمین دست به دست هم خواهند داد برای اینکه همه هموطنان بتونن که از نعمت برق استفاده بکنن و این مشکل هم به زودی به لطف اراده خداوند رفع بشه. اگر نکته باقی مانده میشویم، اگر نه با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، منتظر همراهی و همدلی مردم عزیز پایتخت هستیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای ابوذر صالحی، مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی برق منطقه‌ای تهران.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
امروز چهارشنبه 28 مرداد ماهه و برای همه ما 28 مرداد امروز همینطور یادآور سال 1332 است. در 28 مرداد سال 1332 یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین روزهای تاریخ معاصر ایران رقم خورد. در این روز دولت دکتر محمد مصدق در پی یک عملیات سیاسی نظامی که با نقش‌آفرینی عوامل داخلی و حمایت و دخالت آمریکا و بریتانیا همراه بود سقوط کرد. این واقعه پس از ملی شدن صنعت نفت و در شرایطی پرتنش در عرصه سیاسی کشور رخ داد و با بازگشت قدرت محمد رضا شاه پهلوی همراه شد. کودتای 28 مرداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن سالها بر تحولات کشور تأثیر گذاشت.
اینجا لندن، ساعت دقیقاً 12 نیم شب.
پرونده 28. بیست و هشت مرداد 1332 یکی از تعیین کننده ترین روزهای تاریخ معاصر ایرانه. روزی که بحران سیاسی پس از ملی شدن صنعت نفت، فشارهای خارجی، شکافهای داخلی و عملیات پنهان سازمان یافته به سقوط دولت دکتر محمد مصدق انجامید.
این ها که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند.
ملی شدن صنعت نفت ایران نتیجه اراده سیاسی یک ملت آزاد مستقل است.
در آن مقطع دولت مصدق نماد یک مطالبه ملی بود، اینکه ایران باید بر نفت و سرنوشت اقتصادی خودش اختیار داشته باشه. ملی شدن نفت منافع بریتانیا رو به طور مستقیم تهدید کرد و همین موضوع تهران رو به میدان تقابل قدرت‌های خارجی و بازیگران داخلی تبدیل کرد. بر اساس اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمریکا و گزارش‌های تاریخی CIA از اواخر 1952، بحث درباره گزینه کودتا در محافل آمریکایی و بریتانیایی مطرح شد و تا بهار 1953 به مرحله برنامه‌ریزی عملی رسید. عملیاتی مخفی با هدف براندازی دولت مصدق طراحی شد و نهایتاً در مرداد 1332 همراه با شبکه سازی سیاسی، جنگ روانی، بسیج نیروهای خیابانی و حمایت از دربار زمینه سقوط دولت فراهم شد. این رخداد صرفاً یک جابجایی قدرت نبود، نشونه ای از اینکه اراده ملی ایران در برابر منطق مداخله خارجی و سازوکارهای وابسته در داخل به شدت آسیب پذیر شده بود.
29 اسفند ماه 1329، ملی شدن صنعت نفت در آخرین روز از دهه 20 شمسی، در واقع ماحصل چندین دهه مبارزه ضد استعماری مردم ایران بود که نهایتاً در قالب ملی شدن صنعت نفت محقق گردید. اما دو سال و نیم بعد با وقوع کودتای 28 مرداد این نهضت مردمی به پایان راه خود رسید و دوره بی‌سابقه ای از دیکتاتوری و اختناق به مدت 25 سال در کشور آغاز شد. عوامل اصلی در ناکامی این نهضت را میتوان در نبود رهبری واحد، بی‌توجهی به توصیه های روحانیت مبارز و صد البته اعتماد به یک قدرت خارجی برای مقابله با سایر ابرقدرت‌ها جستجو کرد. مصدق برای قطع کردن دست استعمار انگلیس از ایران به امریکا پناه برده بود. جورج مکی نماینده ترومن در مذاکرات نفت میگوید مصدق به مزرعه می آمد و ساعتها با کارگران در مزرعه کار می کرد. من از او خوشم آمد. او سعی داشت به ما نزدیک شد. او روی تخت خواب کارهایش را انجام می داد. گفتگوهای ما خصوصی بود. با هم پایین تخت مصدق می نشستیم و گفتگو می کردیم. بیشتر این مذاکرات با شوخی همراه. بعضی وقتها این گفتگوها با قهقهه او به پایان می رسید. مشکل بود کسی از شخصیت او خوشش نیاید. او مرد باهوشی بود. مصدق در محاسباتش تصور می کرد اولا جاده را برای قدرت نوظهور آمریکا صاف کرده و انگلستان را کنار زده و ثانیاً در جنگ سرد مقابل نفوذ روسیه و حزب توده در ایران را گرفته است. از طرفی مصدق برای روی پاماندن دولتش نیاز به کمک آمریکا داشت و آمریکا نیز برای مقابله با قدرت گرفتن حزب توده ناچار باید از او حمایت میکرد. آمریکایی‌ها خود را پناه بی‌پناهان وانمود کردند. مصدق در ملی کردن مصمم شد و با شهامت و غرور به پیش می‌رفت. آمریکا جلوی رأی گرفتن انگلیسی‌ها ضد مصدق از شورای امنیت را گرفت و زمینه رأی دیوان لاهه به نفع مصدق را فراهم کرد. مصدق سرخوش و مست غرور این موفقیت به خیال خود بازی برد برد را با آمریکا به پایان رسانده است. او با قدرت طلبی و غرور رهبران مردمی و مذهبیش همچون کاشانی و نباب را حذف کرد و خود را یک تاز میدان ایستادگی در مقابل انگلستان می‌دید. داستان به اینجا ختم نمی‌شد. آمریکا همون پناهگاه غرور آفرین مصدق این بازی خیالی برد برد را به سادگی به هم زد. مصدق در کمال ناباوری شاهد آن بود که آمریکا همانند سایر دول دنیا حاضر به خرید نفت ایران نیست. او حتی حاضر شد با نصف قیمت نفتش را به آمریکا بدهد و آمریکا می توانست با قیمت بالاتری همان را در بازار بفروشد. اما باز هم آمریکا به این خواسته مصدق اعتنایی کرد. سالگرد ملی شدن صنعت نفت دولت مصدق برشکسته بود و نفتش را هیچ کس نمی خرید. آمریکایی ها برای اعطای 232 میلیون دلاری که طبق اصل 4 ترومن قبلا وعده داده بودند بهانه جویی کردند و اعلام کردند که این کمک ها را به طرح هایی که در مرحله ابتدایی اند تا نیمه سال 1332 تخصیص نخواهند داد. مصدق در ادامه درخواست 100 هزار تن شکر از آمریکا کرد که باز هم جواب منفی شنید. نارضایتی ها که افزایش پیدا کرد، آمریکایی ها نامه های درخواست های مصدق را افشا کردند تا ژست و حیثیت ملی گرایانه او را نیز نابود کنند. مصدق دیگر قهرمان ملی ایران نبود. هنوز مصدق به کمک آمریکا امیدوار است، چرا که هر بار آمریکایی ها خیانت خود را توجیه می کنند و خود را همچنان حامی او نشان میدن. آیزنهاور جمهوری خواه نیز میگفت مصدق تنها امید غرب در ایران است. در صورت قرار گرفتن مصدق در برابر یک هرج و مرج اقتصادی، کمونیست ها ایران را زیر سلطه در می آورند. من حاضرم 10 میلیون دلار در اختیار این مرد بگذارم. مصدق راهی واشنگتن شد تا شاید این 10 میلیون دلار را نقد کند، اما دولت آیزنهاور بهترین راه به زانو در آوردن او را نپرداختن وام یا حداقل به تعویق انداختن پرداخت وام می دانست. مصدق سیاست مداران اطرافش را نیز تارومار کرده و محبوبیت مردمی خود را از دست داده است. حال این دولت ضعیف را با یک کودتای ساده می شود از پا انداخت. 28 مرداد 1332 به سرنگونی دولت دکتر مصدق منجر شد و زاهدی با توافق امریکا و انگلیس به نخست وزیری رسید. کمک های اقتصادی که دولت آمریکا از دکتر مصدق دریافت کرده بود پس از کودتا به سرعت به زاهدی اعطا شد. مصدق در دادگاه های نظامی محاکمه و پس از 3 سال زندان به قلعه احمد آباد تبدیل شد و در انزوا درگذشت. حادثه 28 مرداد یکی از حوادثی است که ملت ایران را با تجربه ها آمیخته می کند. مانع از خطا و اشتباه دید او می شود. در این حادثه یک تجربه بزرگ برای ملت ایران به وجود آمد. این تجربه را هرگز نباید فراموش کرد.
در اون روزها خیابان های تهران صحنه برخورد دو برداشت از آینده ایران بود. یک سو خاص استقلال، قانونگرایی و کنترل منابع ملی قرار داشت و در سوی دیگه بازگشت به نظم مورد پسند قدرت‌های خارجی و ساختار سلطنتی متکی به حمایت بیرونی. نتیجه 28 مرداد تثبیت دوباره اقتدار پهلوی بود، اما این تثبیت بر زخم بی‌اعتمادی عمومی، محدود شدن فضای سیاسی و تضعیف سرمایه اجتماعی استوار شد. از همینجا میشه فهمید چرا 28 مرداد در حافظه تاریخی ایرانی ها یک هشدار بزرگ درباره هزینه وابستگی. اهمیت تاریخی این روز در اینه که نشون میده هرگاه اراده ملی ایران با فشار بیرونی و تمرکز قدرت غیر پاسخگو تضعیف بشه، هزینه اون فقط به یه دولت یا یه دوره محدود نمیمونه، به نسل‌های بعد هم منتقل میشه. از این منظر 28 مرداد برای ایران یه درس موندگار داره. استقلال سیاسی اگه پشتوانه مردمی، نهادهای پاسخگو و هوشیاری رسانه‌ای نداشته باشه، میتونه در برابر عملیات پنهان و بحرانسازی آسیب‌پذیر بشه. 28 مرداد روزی بود که بخشی از حق حاکمیت ملی ایران زیر فشار مداخله خارجی و مناسبات قدرت داخلی آسیب دید. همین تجربه بعداً در حافظه سیاسی ایران به یه سرمایه هویتی تبدیل شد. اینکه ایرانی‌ها بارها فهمیدند استقلال یه شعار تزیینی نیست، بلکه شرط بقا و عزت ملیه.
سپاسگزارم که با رادیو تهران همراه هستید. به اطلاع شما میرسانم که همزمان با ایام 40مین روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم الشان و خانواده معظم ایشان از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم و مشهد برگزار می شود. مراسم های بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای به این شرح برگزار خواهد شد. قم، چهارشنبه 28 مرداد پس از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و مشهد مقدس، پنجشنبه 29 مرداد همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر رضوی و سراسر کشور. از مردم قدرشناس ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید دعوت به عمل می آید.
تهران را
از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
با شما قدم میزنه. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز، زیبای با اصالت کفش فرزین. تولید کننده یک کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سالهاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413 637 0901. کفش فرزین
خیلی بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدلای مختلف،
قیمتاشون هم خوب بود،
تخفیفم میدادن.
تو هم از سر ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
Thank you.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.